خانم امیرشاهی، شما مقاله بسیار مشهوری دارید در شماره 17 بهمن ماه 1357 روزنامه آیندگان با تیتری که این بود که کسی نیست از بختیار حمایت کند. خب همونطور که از تیتر مشخصه، مقاله شما در دفاع از شاپور بختیار بود و البته در نقد افرادی که شما اونها رو روشنفکران متعهد، مسئول و ساکت از یک سو و روشنفکران به تازگی به دین اسلام مشرف شده از سوی دیگه توصیف کردید. 37 سال میگذره از اون مصاحبه خانم امیرشاهی و به داوری خودتون آیا شما در جای درست تاریخ ایستاده بودید؟
والا راستش نوشتن اون مقاله یکی از کارهای بسیار نادری است که من در زندگی کردم و از انجامش احساس سربلندی دارم. به داوری خودم چون گذاشتید، اینو عرض میکنم که بله، از هر دید و زاویه که بهش نگاه بکنم خیال میکنم که مثبت بوده کاری که انجام دادم. البته این در صورتی که تعبیرم از سوالتون درست باشه. اگه مقصودتون از در جای درست تاریخ ایستادن این باشه که من جریان تاریخی رو پیش بینی یا پیشگویی کردم، البته جوابم اینه که اون مقاله در واقع حکم یه هشداری رو داشت. تصورم اینه که با تشخیص درست و در راه درست و امروز بعد از همونطور که خودتون اشاره کردید 37 سال گذشتن، 37 سال هنوز به درستیش اعتقاد دارم، اما قضاوت خود من چقدر اهمیت داره نمیدونم. تصورم اینه که این داوری بعد از این همه سال دیگه بر عهده تاریخ و تاریخ نگاران، نه من.
درسته، ولی شما اون موقع در حلقه تعدادی از نامدارترین نویسندگان و روشنفکران معاصر ایران حضور داشتید. خب اکثر اون افراد و روشنفکران قبل از انقلاب موضع متفاوتی با شما داشتند و راه متفاوتی رو هم رفتند. در واقع حاضر نشدند از دولت بختیار حمایت کنند و به جای اون از انقلاب اسلامی دفاع کردند. این تفاوت راه بین شما و اونها از کجا می اومد؟
والا من خودم میدونم چرا رفتم اون راهی رو که رفتم. برای اینکه اعتقاد راسخ به لائیسیته داشتم و دارم، همیشه در پی عدالت اجتماعی بودم و هستم و بسیارم خوب میدونستم که آرمانا و خواستام برای وطنم، برای زادگاهم، بدون اینا، بدون جدایی دین از دولت و عدالت اجتماعی میسر نیست. در مذهبی بودن انقلابم که از ابتدا نمیشد شک کرد، برای اینکه رهبرش، کارگرداناش، نمادهاش، شعاراش، شکی در این مسئله باقی نمیذاشت که در چه راهی داره میره. احتمال داره بسیاری مختصر نمیدونم چجوری ممکنه فکر کنن که فکر میکردن که راه دیگری توش دموکراسی از این چیزاست. من مطلقا نمیدیدم اصلا چنین چیزی رو، برای اینکه چیز دیگه، مسئله دیگه ایرم که دربارش کمتر شکی نداشتم اینه که مذهب ذاتش زورگوه و تامگراست و انحصار طلبه و من اینجور چیزا رو برای مملکت هم نمیخواستم. بنابراین این مال من. اما چرا دیگران این راه رو نرفتن؟ همطور که گفتم به دلایل مختلف، من به حدس و گمان میتونم فقط بگم چرا نرفتن و یا به قرینه کارهایی که کردن یا حرفایی که زدن یا قبل یا بعدش. دلیل دقیقش البته باید از خودشون بپرسید، ولی قبل از اینکه این جواب کامل جواب بدم بهش این سوال رو، عذر میخوام، اجازه بدید از دوست بسیار نازنین و قدیمم زنده یاد مصطفی رحیمی در اینجا یاد کنم و از همه بخوام واقعا که فراموش نکنن که او هم یکی از نوادر روشنفکرا بود که با شهامت تمام حرفش رو در اون آشفته بازار شعار، عوام فریبی، دنبال رویی، تمام اینا که شاهدش بودیم و میدونیم، به صراحت تمام زد، با اینکه خریداری این حرف اون موقع نداشت. حالا برمیگردم به دقیقا پرسش شما. عرض کردم من نمیدونم چرا دیگران همراه من نموندن، اما یک عامل رو در تصمیم گیری اکثریت اونایی که به انقلاب دل بستن شخصا اساسی میدونم و اون فضای بی نهایت سنگین و خفقان‌آور و نفسبریه که در دوران سلطنت پهلوی بر جامعه ایران تحمیل شده بود. فضایی بود آلوده به فساد مالی فوق‌العاده شدید، اینکه از محاسنشون اجازه میده که یادشون بیاد، میدونن یادشون سنگینیش رو حس میکنن. تو هم با خودکامگی دستن در کارا بود. در اونجا مردم نه فقط اجازه فعالیت سیاسی نداشتن، اجازه فکر کردن سیاسی نداشتن، فکر سیاسی اجازه نداشتن داشته باشن. خیلی خیلی سنگین بود. بسیاری میخواستن خودشونو از شر این بختکی که رو سینه‌شون افتاده بود، این دوال پایی که روشونشون نشسته بود، میخواستن نجات بدن و به این مرحله رسیده بودن که به هر قیمت و از هر راه. من این عامل حتما تعیین کننده بود از نظر من بدون تردید. البته حق دارید بگید، به خود من هم از اونام که این حرف رو میزنم، که از روشن فکر توقع میرفت و میره که این قیمتی که گفتم به هر قیمت رو از قبل تخمین بزنه و گفتم از هر راه اینا میخواستن برن، فرق راه رو از چاه بدونه و به مردم نشون بده. ولی این یکی از دلایل اصلی بود.
بعد شما اشاره میکنید خانم امیرشاهی به این که از ابتدا به ماهیت انقلاب اسلامی درباره ماهیت شکی نداشتید. منتها خب ما میبینیم اون مقطع، شما مقالتون رو 17 بهمن ما منتشر کردید، 5 روز مونده بود به در واقع پیروزی انقلاب. از اون طرف خب در ماهای قبل از اون، در هفته ها و ماهای قبل از اون، آقای خمینی بود که در نوفل‌لوشاتو بود در فرانسه، جایی که شما الان حضور دارید، و خب در اونجا آقای خمینی به حرفایی که میزد، حالا نمیگیم به طور کامل، منتها خب عمده و تکیه حرفا این بودش که در یک نظام اسلامی که ایشون رهبریش رو قرار بود بر عهده داشته باشند، دین در واقع حکومت دینی، یک حکومت استبدادی نیستش. میگفتن ما یک جمهوری میخواییم مثل همین جمهوری فرانسه، رابطمون با دنیا خوب هستش، زنها حق خودشون رو دارن، حتی مارکسیست ها در ابراز عقیده آزادند. یعنی یک بسته ارائه شده بودش که و اینجوری بیان میشد که به ظاهر خیلی هم با اون چیزی که شما میگید هماهنگ نیستش. فکر میکنید که چرا؟ یعنی شما یا اون حرفها و وعده های آقای خمینی و اطرافیان آقای خمینی در نوفل‌لوشاتو رو جدی نگرفته بودید؟
مسئله حتی جدی نگرفتن نبود. لابلای حرفاشون، ببین، از لابلای حرفاشون خیلی چیزای دیگه میشد خوند. فقط این حرفا رو نزدن، به این صورت هم نگفتن. بسیاری حرفای دیگه بود که اصلا ترسناک بود. ولی یک چیز رو من از آناتول فرانس از زمانهای قدیم و ندیم یاد گرفتم و میدونم، و اون معتقده که ملا و آخوند و خاخام و کشیش و اینا همه از یک آبشخور آب بخورن. و عرض کردم بهتون که ذات مذهبه که دیکتاتوره و دیکته میکنه. مسئله که به ما برمیگرده میگه قوانین شما تحت شعاع قوانینی است که از یک جایی میاد که شما نمیدونید کجاست و یک کسی وضعش کرده که شما نمیدونید که، ولی باید اطاعت کنید. این برای منی که خرد مختصری در وجودم هست غیر قابل قبوله اصولا. و به علاوه تاریخ مملکتم رو میشناختم یه مقدار. هر وقت آخوندی دخالت کرده، عوامل مذهبی دخالت کرده در تصمیم گیری های سیاسی، ما گرفتار شدیم و این گرفتاریات یکی و دوتا هم نیست تو تاریخمون اگه برگردیم و نگاه کنیم. به همین دلیل نمیدونم که دیگران چطور این مسائل بارز رو ندیدن و باش آشنا نبودن. احتمالا شاید بودن، احتمالا با گفتم سیاست انشالله گربه است پیش رفتن، ولی در هر صورت برای من روشن بود. از لابلای اون حرف هم بسیار حرفای دیگه میشد خوند و در هر حال هیچیش با اون چیزی که من میخواستم مطابقت نداشت.
در پایان اون مقاله خانم امیرشاهی شما نوشته بودید که از تنها موندن صداتون نمی ترسید و ترسی که دارید، هراسی که دارید از آینده ایران هستش. این ترس براتون محقق شد آیا؟
بله حتما حتما. خیلی جالب. این من یه شعر خیلی کوتاهی کاملا تصادفی در این اواخر این 3-4 هفته اخیر به دستم رسید، اثر طبع یکی از شاعران معاصره. ظاهرن من ایشون رو ندیدم، نمیشناسم، حتی نمیدونم کجاست. ولی وقتی این چند خط رو خوندم، چند بیت رو خوندم، اون ترسی رو که شما دارید الان راجبش حرف میزنید، اون حراسی رو که من در آخر اون مقالم بهش اشاره کردم، دوباره در تمام جلوه کاملش با تمام ابعادش رو دوباره حس کردم. برای اینکه اجازه بدین این شعر اگه تو ذهنم مونده باشه بخونم.
بله ممنون میشم اگر بفرمایید بخونید.
حتما. شعر اینه: زیر پای هر درخت یک تبر گذاشتیم، هرچه بیشتر شدند بیشتر گذاشتیم، تا نیفتد از قلم هیچ یک در این میان، روی ساقه هایشان ضرب در گذاشتیم. از برای احتیاط بیشتر، بین هر چهار سرف یک نفر گذاشتیم. جا به جا گماردیم چشم های تیز را، تا تلاش سرف را بی ثمر گذاشتیم. کارمان تمام شد، باغ قتل عام شد، صاحبان باغ را پشت در گذاشتیم. سوختیم و ریختیم، عاقبت گریختیم، باغ گر گرفته را شعله ور گذاشتیم. در بیان شاعری حرف اعتراض بود، هی نگو چرا نگفت، ما مگر گذاشتیم. روز اول بهار سفره‌ای گشوده شد، جای هفت سین من هفت سر گذاشتیم. این سوال دختر کوچکم بنفشه بود، چندمین بهار را پشت سر گذاشتیم. شعر فوق‌العاده محکمه، فوق‌العاده زیباست، فوق‌العاده دردناک، و تمام وحشت اون دوره منو دو مرتبه برام زنده کرد واقعا. اما لازم میدونم اگر اجازه بده اینجا یه مطلب دیگه رو اضافه کنم. این روزا این استراب من برای آینده ملکم که همیشه همرامه، یه ابعاد دیگه ای پیدا کرده. برای اینکه انگولک و مقدم چینی و تدارک و تبلیغات گسترده دارم، خیلی آشکارا میبینم که برای دسترازی و فضولی بیگانه هاست در سرنوشت زادگاه. این خیلی خیلی ابعاد جهنمی داره، ابعاد نجومی داره. من همیشه اعتقاد داشتم و حالا تو این سالهای پایانی عمرم بیش از همیشه بر این اعتقاد پافشاری میکنم که مشکلات ما فقط به دست خود ما ایرونی ها میباید رفع بشه، گره های کار ما فقط به سرانگشت خودمون. هر تغییر و تحولی که برای ملک و ملت میخوایم و لازم میدونیم فقط باید به همت خود ما ایرونی ها کسب بشه و بس. از دیگران میتونیم، نه فقط میتونیم، اینو باید بیاموزیم، یاد بگیریم، در این تردیدی نیست. اما در اینم ادنا تردیدی نیست که دول بیگانه دلسوز ما نیستن، در هر لباسی که ظاهر بشن، از ناصح بگیرید و دایه مهربان تر از مادر، و معمولا هم در همین لباس ها میان جلو به نیت شکستن کمر ما کمر بستن و به نفع سود خودشون. اینو باید یادمون باشه. این استرابیست که خیال میکنم همه ما ایرونیا باید بهش توجه داشته باشیم و خیلی مواظبش باشیم.
آیا اشاره شما خانم امیرشایی به اسنادی هستش که به تازگی منتشر شده در رابطه با ارتباطاتی که حتی گفته شده از سال 1342 برقرار شده بودش توسط آقای خمینی با دولت آمریکا از توسط سفارت ایالات متحده در تهران و اسناد مرتبطی که در حال انتشار هستش؟ آیا شما به همچین اسنادی اشاره میکنید؟
اشاره به هیچ چیز خاص ندارم. البته همه اینا جز احتمالا جزش خواهد بود، ولی دخالت های چون امریکا رو به اسم آوردید، در اونجا به بسیاری کشورهای دیگه که به هر حال یه وقتی برای من مدل بودن از نظر دموکراسی و غیره، به همه کارا دارم یه شک و تردیدایی پیدا کردم، به دلیل اینکه تا اونجایی که مربوط به ما به هر حال یادمون نره کشورهایی که در گذشتهم به ما ظلم کردن از نظر تاریخی و غیره، اومدن و بسیاری منافع رو بردن و بسیاری چیزا رو از ما گرفتن، همشون برای خودشون کشورهای زیاد دموکراتیک بودن. اونا نمیدونم به تمام اینجا، حالا سوای اونا بسیار مدارک و اسناد دیگری موجوده، بسیار بروزات دیگری، بسیار اتفاقات دیگری گفتم، آدم این تبلیغات گسترده مقدم چینی و انگولک ها رو آدم میبینه و اینا یه مقداری چیزاییست که به هر حال اگر آدم در دوران جوانیش با خوشبینی گفتم ازشون رد میشه، با تجربه گذر زندگی که با آدم در مقابلش تجربه رو میده، نشون میده که باید خود مواظب تر باشه. به همه اینا اشارات هم اگر بخوایم بهشون بپردازیم خیلی طولانی خواهد شد، دیگه بخوام کام همینجا ختمش کنیم.
خانم همیشه شما چه سالی از ایران خارج شدید و چرا؟ یعنی منظرم از چه سالی، چه تاریخی هستش اگه دقیق خاطرتون هست؟
تا تاریخ دقیق به من حدودا خیال میکنم، من اون موقعم که حافظه جهنمی داشتم که به کلی از دست دادمش، برای عدد و رقم همیشه کارم بلنگیده، اما حدود یک سال از انقلاب رو در اونجا زندگی کردم، این تاریخش کم و بیش میتونه دستم بیاد. به هر حال قبل از شروع جنگ ایران و عراق بود که از اونجا آمدم بیرون.
و چی دیدید اون موقع؟ چه تفاوتی داشتش اون موقع با قبل از انقلاب؟
کدوم موقع؟ اون موقع که من بودم؟ نه، انقلاب رو به هر حال من یه سال شاهد بودم. نه، تمام مقدمات که میبایست دادم همون در اون زمانم میدید. من آمدم بیرون، ببینید در اون شرایط قصدم هم برگشتن به ایران بود، قصد نداشتم اینجا بمونم. آمدم بیرون به خاطر اینکه خانوادم دور بودن از من، در فرانسه زندگی میکردن و از منم بیخبر مونده بودن. وقتی میگم بیخبر، میدونی اون زمانا امکان دادن خبر گرفتن و اینا به سادگی این روزا نبود. ما با تلفنی یا طریق پست و نامه میتونستیم خبر بدیم و خبر بگیریم، اما تلفن واقعا بسیار کار مشکلی بود، مخصوصا اون آغاز، در آغاز انقلاب و شلوغی‌هایی که بود. گاهی ساعت‌ها آدم باید منتظر میموند برای که بتونه تلفنی خبری بده یا بگیره. نامم از آغاز انقلاب و شلوغی ها قابل اعتماد نبود، برای اینکه حالا نه اینکه همه رو امکانش بود که بگیرن باز کنن بخونن، اینا نیست، فقط اینا نبود، چون احتمالاً اینجور کارا میشد، اما مسئله این بودش که اصلا هر کی بود، شلوغی های خیلی در ابعاد خیلی گسترده در سراسر مملکت بود. به همین دلیل نوع پوزیسیونی هم که من گرفته بودم در ایران سبب شده بود نه فقط بیخبر مونده بودن این افراد خانواده، بدتر از بیخبری یه مقدار خبرهای نادرست درباره من بهشون رسیده بود که نگرانشون کرده بود. من قصد داشتم برم بعد از این دیدار که خیالشون راحت کنم که من به هر حال سر و دست و کلم همش در جای خود و اتفاقی نیفتاده، دو مرتبه برگردم به ایران. ولی یه سری اتفاقات افتاد در این فاصله که من رفته بودم که جملگی و کلش خارج از اراده و نظارت من بود و سبب شد که من در فرانسه موندگار بشم.
چه اتفاقاتی بودش خانم امیرشایی؟
عمده‌ترینش جنگ ایران و عراق بود، عمده ترینش، که اولا در آغاز امکان بازگشت دیگه نداشتم، شلوغی های جنگی بود. بعدم غیر از اینا به هر حال در تمام مدت که خود طول کشید همش فکر کردم شاید ماه دیگه، شاید ماه دیگه، فعالیت هم ادامه داشت و اینجا به من گفتم من این شوخی ناحق رو بر راجب خودم چون قبلا کردم، امیدوارم اگه تکراری باشه و اگر شنیده باشید از قول من به من ببخشید تکراری بودنشو، ولی همیشه گفتم که به من گفتن که فیله که زنده و مردش یه قیمت، شما فیل نیستید و احتمالا زنده اونجا نمونید، بنابراین بهتره که نرید. و اینجا همه دست به دست هم دادن برای که نذارن من برم. اینا بود، عمده ترینش اینا بود.
برای چه فعالیت های انجام میدادید خانم امیرشایی در فرانسه به طور مشخص؟
در فرانسه همطور که بلافاصله، چون موزهم رو برای اینکه به اصطلاح باب روز انقلاب رو به کار برم خیلی زود روشن کرده بودم در ایران، در اینجا که موندگار شدم طبعا همکاریم رو با شادروان شاپور بختیار شروع کردم. در واقع با رادیو و نشریات، خلاصه با فعالیت که نهضت مقاومت ملی، گروهی که نزدیک به بختیار بود، شروع کردم. اون که در توان داشتم در حد نوشتن مقاله، تفسیر سیاسی یا گفتار رادیویی، سخنرانی از این دست، به هر حال اینا همه از فعالیت‌های روزانه‌ام بود اون دوره. طبعا نوشتن داستانم هم ادامه داشت، منتها در حاشیه کارهای روزمره‌ام بود و تا وقتی اون زنده یاد بود کارهای منم بر همین روال و منوال بود. بعد از او البته روال دیگری گرفت، مثلا تدریسم در سوربن شروع کردم، درس میدادم، منتها تعداد ساعت بیشتر قبول کردم، داستانامو بیشتر نوشتم، البته مصاحبه، سخنرانی، نوشتن مقاله و غیره کمان کان بر جا بود، منتها نه به صورت مرتب یا مداوم، هر وقت لازم می دیدم، یعنی بیتاب می شدم راجع به موضوعی که فکر کردم باید حرفشو بزنم، یا به دعوت نشریات فرانسه زبون یا انگلیسی زبون مقالهی براشون می فرستادم، یا به دعوت دانشگاه های خارجی، بیشترشون دانشگاه های خیلی معتبر بودن، دعوت می شدم برای اینکه در میز گردی شرکت کنم یا راجع به موضوعی صحبت کنم. یا گروه های ایرونی ساکن کشورهای دیگه غیرو مایل بودن که با من صحبتی داشت، این قبیل بود، فعالیت ها از این قبیل بود.
بله، شما خب بعد از انقلاب خیلی ها مثل شما خانم امیرشاهی از ایران خارج شدن، خیلی از روشنفکرانی که قبل از انقلاب در ایران بودن، نویسنده های بزرگ، خب خیلی هاشون هم در واقع اکثرشون هم طرفدار انقلاب بودن، و ولی خب بعد از انقلاب به تناوب و به تدریج از ایران خارج شدن. آیا با اونها مثلا آقای غلام حسین ساعدی که خودشون هم در پاریس بودن، آیا و با این طیف افراد آیا در فرانسه رابطه داشتید باهاشون؟ آیا حالا چه جلساتی دوستانه چه حالا فکری ارتباطی برقرار بود؟ و میخوام بدونم که اونها چی فکر میکردن درباره اتفاقی که افتاده در ایران.
والا چون غلام حسین ساعدی رو به اسم ازش یاد کردید، اول در مورد اون بگم. ساعدی همطور که گفتید مثل خود من اینجا بود، حالت تبعیدی هم داشت بن اونها، منتهای مراتب متاسفانه عمرش خیلی کوتاه بود و طبعا عمر تبعیدش هم به این ترتیب، و فرصت نشست و برخاست آنچنانی پیدا نکردیم. مخصوصا اون دوران کوتاهی که اینجا بود مصادف بود با بحبوحه کارهای من، انقدر همین فعالیتایی که چند لحظه پیش جوابشو خدمتتون میدادم وقت من رو گرفته بود که امکانش کم بود که بشینیم. اون چند باری که نشستیم و با هم صحبت کردیم خیلی وضعش مناسب برای احوالاتش، اصلا مناسب گفتگوهای جدی دوران انقلاب پیش از انقلاب نبود که بتونیم. با بسیاری دیگه اونایی که من البته اینو باید اضافه کنم اینجا که این واقعیت رو خدمتون گفته باشم، من خیلی رنجیده خاطر بودم از بسیاری از دوستانم، لاقل به دلیل واکنش هایی که در مقابل انقلاب نشون داده بودن و غیره، و این خشم من خیلی طول کشید تا فروکش بکنه، و مواردی که نشستیم و صحبت کردیم با این قبیل آدم ها بود، خب مختصری وضع عجب غریبی بود. در هر صورت حالا اینا رو کار ندارم، ولی دوستان بیشترشون اتفاقا من داشتم بیشتر به دوستانی فکر کردم که در ایرون مونده بودن. اینا که اینجا بودن خب با هم دیگه کلنجارمون رو میرفتیم، بعضیاشون این انصاف رو داشتن که بگن اشتباه کردن، بعضیاشون بهانه می آوردن. بله البته صحبت های طبعا می شد، بهانه های می آوردن که به این دلیل بود یا اونطوری بود یا میخواستن ثابت بکنن، به هر حال یک کاسه کوزه سر کس دیگه بشکنن. از این بحث و جدلا بود که الان تکرارش دیگه بیفایده است، برای اینکه برای همه خیلی مسائل روشن شده. اون عده از دوستان و آشنایانم هم که در ایران بونده بودن، من به دلیل اینکه همون فعالیت های سیاسی مون اینجا خیلی زود شروع کردم، در ایران هم که روشن کرده بودم، اونا محتاط بودن که با من تماس بگیرن. منم رعایت وضعشون رو میکردم، هرگز با هیچ کدومشون از طرف من تماسی گرفته نشد. اون عده‌ای از میون آشنایان و دوستان که این طرفا گزارشون افتاد، اگه خودشون سراغ منو نگرفتن، من هرگز به دیدارشون نرفتم، حتی در جلسات عمومی، برای که بعضیشون میامدن اینجا برای کارهای عمومی، برای که حاضر نبودم که خودم رو سانسور کنم یا اینکه جلو زبونم رو بگیرم، و مطلقا هم نمیخواستم که برای اونا درد سر درست کنم اصلا.
درست بیشتر بله ببخشید دوستخواهی میکنم، بیشتر به خاطر میارید بیشتر در فرانسه، در حالا اروپا، بیشتر با کدوم یکی از اون نویسندگان روشنفکران در ارتباط بودید؟
از نویسندگان دوستان خودمون اجازه بدیم، اینجا خب خیلی ها بودن که من حالا نویسندگان و اینا نمیدونم کیان، اگه کسی خاص مورد نظرتونه سوال بکنیم، برای که همینطوری کسی به نظرم میمون، کسانی که میدیدم الزاما نویسنده بود، جز هنرمندان نبودن و جز روشنفکران بودن، استاد دانشگاه توشون بود، محققین بودن، حتی از این قبیل. الان اگر کسی خاصی هست سوال بکنید، ولی
نه من منظورم این بود که بیشتر با در واقع با کدوم یکی از در واقع اون، حالا اگر بگیم هنرمندان، نویسندگان، اون طیف روشنفکر ایرانی که در فرانسه بودند یا در اروپا بودند، آیا جلساتی هم داشتید شبیه اون جلساتی که قبل از انقلاب در ایران داشتید؟
نه مثل که متوجه سوالتون شدم، خیال نه به اون شکل نبود اصلا. ببینین فضا اینقدر الان از خشمم صحبت کردم که واقعا شاید یکی از چیزایی بود که اینقدر شدید بود در من، به خصوص اون روزهای آخر که در ایران بودم، که حتی به من فرصت نمیداد بترسم، با اینکه میدونستم که اتفاقاتی که داره میفته ترسناکه. یعنی خشم همینطور بود در من و این خیلی طول کشید. من هنوز رسوباتش رو در خودم میبینم واقعا، که زیر و زبر کرده اصلا تمام سوخت و ساز بدن منو مثل که به هم زده. و این سبب میشد که اون نوع، ببینین اون نوع جلساتی که میشستیم دوره هم حرف میزدیم که همون هنرمندان بودن، دوستان بودن، روشنفکران بودن، آدمایی بودن که با مسائل روز از بابت، از هر بابت که فکر بکنی آشنایی داشتن، صحبت ها همیشه دوستانه بود، حتی اگه اختلاف نظر بود، حتی اختلاف نظر نمک جلساتمون بود. امکانش خیلی زیاد نبود اون اوائلی که آمده بودیم اینجا، به خاطر اینکه خود من اینو بارها به تجربه کردم و اگه دوستان خواستن ازم در جواب گفتم. من حتی یک سفر در اینجا نکردم که احوالات معمولی و متعارف داشته باشم. یعنی مثلا ازم فکر کنه یک گشت و گذاری هم هست. یعنی خیلی روی من تأثیر حیرت آور داشته کل ماجرا. بنابراین با اون فضا و با اون دید و با اون نوع نزدیکی، نه اون نوع جلسات نبود، ولی اینکه بنشینیم صحبت کنیم، بحث کنیم، مثلا با بعضی ها که هم نزدیکتر به من فکر کرده بودن، هم بعد این انصاف رو داشتن که لااقل تخفیف بدن، بپذیرن یه مقدار اشتباهات رو و غیره، صحبت و نشست و برخاست و اینا طبعا بود، منتها اون خودش یک کتابه، میذاریم بشه وقت دیگه.
به همکاری خودتون اشاره کردید خانم امیرشایی با آقای بختیار در فرانسه. خب میخوام ببینم این همکاری تا کی ادامه داشتش؟
تا وقتی ایشون حیات داشتن، در قید حیات بودن به اصطلاح معروف. یعنی در واقع باید بگم تا یک سال قبلش، به خاطر اینکه من دعوت رفت از طرف دانشگاه میشیگان، یک بورس به من داده شد که برم اونجا برای تحقیق یک ساله و اون رو رفتم، برای که بی نهایت هم خسته بودم در اون زمان، فوق‌العاده زیاد گفتم بهتون فعالیتم زیاد بود، خیلی خسته بودم. رفتم اون یک سال رو در مهمان اون دانشگاه بودم، به عنوان نویسنده مهمانم دعوت شده بودم تحقیقاتمون بکنم. اون یک سال طبعا دور از فرانسه بودم و وقتی از اونجا برگشتم اون فاجعه پیش آمد. یعنی شاید 3-4 روز بعد از برگشتن من بود که شاپور بختیار به دست چند نفر قاتل اینجا ترور شد و از بین رفت، از میان ما رفت.
خانم امیرشایی، شما اگر بخواید قضاوتی، داوری داشته باشید درباره کارنامه شاپور بختیار، چون ما میبینیم که هر دو تجربه شاپور بختیار، چه قبل از انقلاب به عنوان نخست وزیر شکست میخوره و چه بعد از انقلاب، یعنی بعد از انقلاب هم نمیتونه به اون هدفی که میخواست برسه، فکر میکنید که دلایل این دو شکستی که در کارنامه آقای بختیار ثبت شده به چه دلایلی داشته؟
ولی این اولا شکستای شخص بختیار نیست، اینا شکستای ماست، شکست ملت ماست، مردم ماست و تاریخ ماست. بختیار کار خود رو کرد تا اونجا که امکانش بود، حرفش هم زد، راه رو هم نشون داد، ولی یک نفره به هر حال به جایی نمیشد برسید. این تمام فضایی بود که بهتون گفتم در اون زمان وجود داشت، حاضر بود، بر همه چی ناظر بود. و بعد هم اشتباه عمده من بی خود نبود این خشمم نسبت به کسانی که میتونستن، برای اینکه من اعتقاد ندارم که جبر تاریخی موجود بود که میبایست به این راه میرفتیم، ابدا همچی چیز نبود. بهتون گفتم فضا چقدر سنگین بود، گفتم که این ندادن اختیار و آزادی سیاسی به مردم ایران چقدر تأثیر وحشتناک منفی بر همه گذاشته بود و اون فضا چقدر غیر قابل تنفس بود. همه اینا بود و مردم به تنگ آمده بودن، واقعا به تنگ آمده بودن و میبایست کاری میکردن. اما این یک کار راه رو هم میتونستن برن و پیدا بکنن. من اعتقاد شخصا، ببینید من دوست ندارم که فیکسیون سیاسی بنویسم، اتفاق تاریخ اونچه که اتفاق افتاده میدونیم چی بوده، ولی تصورم این هست که اگر از آغاز کسانی که اعتقاد داشتن به راهی که به هر حال بختیار نشون دهندش بود، برای اینکه او در مکتب مصدق درس خونده بود و اون مکتب بود که میخواست نشون بده و میخواست درسشو بده و باز کرد برامون. اگر بسیاری بودن که اعتقاد داشتن در اون راه دارن میرن و باید برن، اگر این کار کرده بودن از آغاز دورشو گرفته بودن، الان مطلقا با مسئله کلمه شکست توی این گفتگوی ما پیش نمیامد. به هر حال قدر مسلم این هستش که اونچه که ما از دست دادیم دست جمع از دست دادیم و بختیار شخصا خودش هم شجاعت شخصیش رو نشون داد در کاری که کرد و هم شرف اخلاقیش رو از نظر سیاسی نشون داد. اینا در هیچ مورد شکستای اون نیست.